بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. این برنامه سمت خداست که از شهر مقدس قم تقدیم نگاه دریایی شما میشه. یک تشکر ویژه و مخصوص از همه دوستان عزیز که دست به دست هم دادن که این ارتباط برقرار بشه و ما از اینجا به همه شما سلام بکنیم. یک سلام هم به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از طرف خودم و از طرف شما. انشاءالله زیارت این کریمه اهل بیت نصیب همتون بشه انشاءالله. هفته گذشته آخرین جلسه بود که ما خدمت آجای میرباقری در این فصل بودیم. اگر الان بیننده برنامه ما هستند بهشون سلام میگیم و آرزو میکنیم که انشاءالله به زودی زود باز هم شاهد حضور پربرکت ایشون در برنامه سمت خدا باشیم. از طرف ایشون هم از همه دوستان خوبی که با پیام هاشون ابراز لطف و محبت کردند بی نهایت سپاسگزارم. امروز دعوت کردیم از عزیز بزرگوار دیگری که انشاءالله شنبه های ما منور به حضور ایشون باشه، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی عابدینی. خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که خدمت شما هستیم حاجی عابدینی.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم که در این برنامه‌ای که و برنامه‌هایی که خدمت دوستان خواهیم بود کلماتی بر زبان ما جاری بشود که مورد رضای خدای تبارک و تعالی باشد.
سلامت باشید انشاءالله. خوش آمد میگم به شما به برنامه سمت خدا از طرف خودم از طرف همه بیننده های خوبمون. آرزو میکنیم روزهای شنبه ما مثل این شنبه هایی که گذشت انشاءالله منور به نور قرآن کریم باشه و انشاءالله برای هممون پر خیر و برکت باشه. افتتاحیه روزهای شنبه رو با حضور حاجی عابدینی عزیز و بزرگوارمون در شهر مقدس قم به فال نیک میگیریم. ببینیم که حاجی برای روزهای شنبه ما چه برمغان آوردن. ما سراپا گوشیم و میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با حمد و ستایش خدای تبارک و تعالی و سلام و صلوات بر نبی گرامی اسلام و اهل بیت طاهرینش و عرض سلام خدمت کریمه اهل بیت علیه السلام، خدمت همه شنوندگان بینندگان عزیز هم باز عرض سلام دارم. سلام بحثی که انشاءالله در این شنبه ها در خدمت دوستان خواهیم بود در رابطه با سیره تربیتی پیامبران در قرآن کریم است و در روایات اهل بیت علیهم السلام. یکی از بحث‌های بسیار زیبای تربیتی است که شاید قدرش کمتر دانسته شده و بهش کمتر پرداخته شده. هرچند خلاصه شاید مرحوم علامه می‌فرمایند در قرآن کریم بیش از 2200 آیه قرآن در مورد انبیا وارد شده که اگر بخوایم با یه ضرب و تقسیم ساده حساب کنیم بیش از ثلث قرآن در مورد انبیاست. و اینکه ثلث قرآن کریم که به عنوان کتاب خاتم، به عنوان آخرین کتاب الهی، به عنوان اون حقیقتی که میخواد تا ابدیت انسانها رو به بالاترین مراتب هدایت جذب کند، بیش از 2200 آیه او در مورد انبیا وارد شده، نشانه اهمیت این حقیقت است که چقدر در هدایتگری و تربیت انسانها میتواند مؤثر باشه. لذا با این اهمیتی که مرحوم علامه به او توجه دادند و حضرت امام رحمت الله علیه که حالا جملاتی از حضرت امام هم در اینجا نقل خواهیم کرد و بزرگان دیگر که چقدر این مسئله اهمیت داره، این موضوع رو به عنوان موضوع بحثمون انشاءالله در ایامی که توفیق داشته باشیم در خدمت دوستان باشیم انشاءالله میخواییم مطرح بکنیم
انشاءالله. من تشکر ویژه مخصوص میکنم از شما حاجی عابدینی که علی‌رغم مشغله های فراوان چه در حوزه چه در دانشگاه دعوت برنامه سمت خدا رو پذیرفتید. انشاءالله حضورتون برای ما با همه بیننده های خوبمون پربرکت باشه. ما خدمت شما هستیم و شروع بحثتون رو میشه.
من هم تشکر میکنم از حضرت‌عالی و دوستان که ما رو لایق دونستن.
خواهش میکنم نفرمایید.
در این برنامه قویم و پرارزشی که الحمدلله علمای خوب و برجسته و صاحب حقیقت فضل و الحمدلله عمل شرکت کردن و تا به حال با اخلاصی که هم دوستانی که برگزار کننده هستند و هم دوستان کارشناسی که تا به حال شرکت کردن تونسته بین مردم جای خودش رو باز بکنه و اثرگذاری خودش رو داشته باشه ما رو هم لایق دونستن. تشکر میکنیم از دوستان که در این برنامه شرکت داشته باشه.
سلامت باشید. باز هم میگم برای ما توفیقی است که در معیت شما باشیم، گرچه جای حاجی میرباقری خیلی خالی است. فقط میتونم بگم صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. انشالله هر جا هستن ها جای میرباقری منشأ برکات فراوان باشن. ما خدمت شما هستیم و بحثتون رو میشنم.
برای اینکه این بحث رو آغاز بکنیم، چون بحث مربوط میشه به قرآن کریم و سیره تربیتی انبیا در قرآن، تذکر ابتدایی راجع به خود حقیقت قرآن، من چند جمله به عنوان انس با قرآن ذکر میکنم انشاءالله تا بعد بحثمون رو جدی تر بگیری بکنیم.
خیلی
من یه خلاصه جمله ای رو از حضرت آیت الله بهجت ابتدا نقل میکنم. ایشون میفرمودن رحمت الله علیه، ایشون میفرمودن که ما اگر این کتاب رو در دست نداشتیم ولی برای ما خصوصیات این کتاب رو میگفتن که شفای هر دردی است، آرامش دهنده دل هاست و خصوصیات زیادی که در روایات وارد شده است، اگر بر ما خصوصیاتش رو میگفتند حاضر بودیم چقدر خرج بکنیم تا بریم در دور دست ها این کتاب رو از پشت ویترین ببینیم که این چه حقیقتی است که این همه آثار بر او مترتب است. اما چون به راحتی در دسترس همه ما هست و در خانه های ما متعدد از مجلداتش موجود است، این عادت باعث شده که قدر کاملی از این کتاب رو نداریم. لذا انس با قرآن که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه در روز قیامت به عنوان گله و شکایتی از امتی که قدر این قرآن رو ندانستند که اتخذوا هذا القرآن
محجورا
و این هجرت البته به این نیست که زیبا چاپ شه و در بهترین جا قرار بگیرد، این از هجرت چیزی کم نمی کنه و حتی به این نیست که با زیباترین کلمات خوانده شود و در حقیقت زینت بخش مجالس به عنوان یه تشریفات قرار بگیرد، بلکه قرآن کتاب عمل است، قرآن کتاب هدایت است. خواندن باید مقدمه هدایت باشد، مقدمه عمل باشد و برای انسان دستگیر باشد. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون می‌فرمودند که این حدیث شریف که وارد شده که پیامبر اکرم فرمودند که انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی یا اهل بیتی، در این روایت شده که من دو چیز رو بین شما باقی میگذارم که اینها از هم جدا نمیشن حتی یرد علی الحوض، تا بر حوض کوثر بر من وارد بشن. حالا بحث حوض کوثر چیست؟ اینها ایشالله جای خودش است. بر این است که این دو تا جدا نمیشن از هم دیگه تا اونجا بر من وارد شوند و اگر کسی تمسک بکند به اینها گمراه نمیشود، لن تزلو ابدا، گمراه نمیشود. ایشون میفرمودن که این روایت شریف سری از اسرار شیعه رو داره بیان میکند، فرمایش آیت الله بهجت رحمت الله علیه که سری از اسرار شیعه است و اون سر این است که این دوتا امکان جدا شدن ندارند و اگر ما در دوران غیبت واقع شدیم به ظاهر میبینیم امام زمانمون رو برامون در دست ما نیست، در دسترس ما نیست، معلوم میشود اگر قرآن رو با او رابطه برقرار کنیم به امام زمان متصل شدیم. یعنی امکان ندارد جدایی، نه جدایی اعتباری جدا نمیشن، اصلا حقیقتا این دو حقیقت با هم یه حقیقت واحده هستن که میفرماید لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، جدا نمیشن،
با خبر
داره خبر از واقع میدستن که در واقع اینا یه حقیقت واحده هستن. لذا اگر ایشو میفرمود اگر در دوران غیبت کسی به دنبال امام زمان جل الله میخواد بگرده، رجوع به قرآن و انس با قرآن اون حقیقت رو براش محقق میکند. لذا هر چقدر ما محبتمون به قرآن بیشتر بشه، ایشون فرمودن که محبت به قرآن، انس با قرآن، قدرت حفظ ایجاد میکنه برای انسان. یعنی کسانی که میخوان قرآن رو حتی حفظ بکنن، هر چقدر محبت به قرآنشون بیشتر باشه، این محبت تسهیل در حفظ ایجاد میکنه، غیر از هدایتگری که هر چقدر انسان محبتش به قرآن بیشتر باشد، برای انسان قدرت تاثیرگذاری بیشتر ایجاد میکنه. یادم نمیره استاد بزرگوار هست آیت الله حسن زاده حفظه الله، انشاءالله ایشون میفرمودن که خوب است انسان گاهی قرآن رو ایستاده رو به قبله بخواند تا ادبی رو رعایت کند، تا این ادب برای او کمالی ایجاد میکند، که این ایستاده رو به قبله نشست خوندن مانع نداره، اما ایستاده خوندن یک محبت و ارادت ویژه رو ابراز کردنه. گاهی انسان اگر حالش مساعد بود رو به قبله بایستد و قرآن رو بخواند،
حق اون احترام رو ادا کردن.
این نشونه اون انس و محبته که انسان میشناسه. اگر ما قرآن رو یه موجود زنده ببینیم، عیب ما این است که موجود زنده نمیبینیم. اگر موجود زنده ببینیم، یه حقیقت حی ببینیم، این حقیقت حی رابطه ما با او متفاوت میشه. اگر نبی گرامی اسلام در اینجا حاضر بودن و ما به محضر ایشون شرفیاب میشدیم، یا حضرات معصومین علیهم السلام بودن، یا نه عالم بزرگواری بود در اینجا که ما میخواستیم خدمتشون برسیم، قطعا نوع ارتباطمون و در محضر بودنمون غیر از این نوع ارتباط و محضریتی است که در محضر قرآن الان قرار میگیریم، چون قرآن رو حی نمیبینیم. تو نگاه ما این گونه نیست، در حالی که حقیقتا قرآن حی است، چون یه حقیقت گسسته نیست. تعبیری که از آیت الله جوادی دارن خیلی تعبیر زیبایی است، که قرآن حبل انداخته نیست، حبل آویخته است. حبل انداخته یعنی ریسمانی که افتاده باشه، حالا کسی گرفت او رو، اما حبل آویخته یعنی سر او در دست خدای تبارک و تعالی است و آویزان شده که من تمسک، کسی که به او تمسک پیدا بکند و چنگ بزند، او نجات پیدا میکند و بالا میرود. این حقیقت نازله اون مرتبه عظیمی است که خزائنش عند الله است و خدا ان الله تجلا لعباده فی کلامه، خدا تجلی کرده در کلامش برای بندگانش. این بحثی که در مورد قرآن من خدمت دوستان خواستم عرض بکنم این است که با این نگاه، اگر من یه جمله‌ای رو از امام برای دوستان بخونم که انس هم تبرک به اسم مبارک امام که حق حیات برگردن همه ما به لحاظ این ایجاد و اقامه حاکمیت الهی در این دوره آخرالزمان ایجاد کرده، این حق حیات رو ما که هم جوان دوران انقلاب بودیم، هم جوان دوران جنگ بودیم، و هم الحمدلله با این ریش سفیدمون جوان امروز هم هستیم، با این حال حق حیاتی رو که امام قبل از انقلاب ما یادمون میاد رو، با اون وضعی که ما در تهران میدیدیم و بعد از انقلاب دوران جنگ و امروز، الحمدلله این حق حیاتی که امام داره، لذا وظیفه ایجاد میکند که غیر از اون که کلمات ایشون جای به اصطلاح مطرح شدن دارد، احترام ایشون و اون گرامی داشت نام ایشون هم برای ما عظیم باشه. امام رحمت الله علیه در ادب قرائت قرآن خطاب به فرزندشون استحمد آقا، مرحوم استحمد آقا میفرماید: فرزندم، با قرآن این بزرگ کتاب معرفت آشنا شو، اگرچه با قرائت آن، و راهی از آن به سوی محبوب باز کن و تصور نکن که قرائت بدون معرفت اثری ندارد، که این وسوسه شیطان است. این برای کسایی که ممکنه از قرآن بیش از همین خواندن اولی هم خلاصه نفهمند. حتی خدا رحمت کند، از آیت الله بهجت میفرمود اگر بلد نیست قرآن رو بخونه، باز کنه نگاش کنه،
همین نگاه کردن
باز کنه صفحات رو نگاه با محبت. یعنی این محبت، من یه وسط کلام امام یه جمله‌ای رو بگم خیلی زیباست. روایت دارد که وقتی که موسی رو از آب گرفتند، موسی کلیم رو که انداختن، کودک بود به آب، از آب گرفت آسیه و اون رو برد پیش فرعون، گفت این قرة عین لی و لک، این چشم روشنی برای من و تو باشه. بعد چون بچه دارم نمی شدن، عسى ان ينفع اونا، شاید برای ما نفعی داشته باشد، یا اینکه او رو ولدی اتخاذ بکنیم. بعدن فرعون گفت نه، این قرة عین من نیست و من دوست ندارم. همین جریان عیناً در رابطه با به اصطلاح یوسف سلام الله علیه تکرار شده که وقتی عزیز مصر یوسف رو خرید، آورد خانه، به زلیخا گفتش که این اکرمی مصفا، این رو گرامی بداری، این در حقیقت عسى ان ينفع اونا او ان نتخذه ولدا، قرة عین لی و لک، عسى ان، که این چشم روشنی برای ما و برای ما نافع، شاید اینو فرزندمون هم قبول کرد،
مشابه همون قصه
عزیز مشابه هم زلیخا قبول کرد، گفت خلاصه عزیز مصر هم قبول کرده بود، آسیه هم دریان موسی رو قبول کرد، ولی فرعون قبول. روایت دارد که اگر فرعون هم محبت به موسی در دلش همون موقع ایجاد میشد، فرعون هم نجات پیدا میکرد،
اهل نجات.
خیلی زیباست که حتی کودکی که هنوز در مرتبه‌ای که مبعوث به نبوت نشده و هنوز معلوم نیست که ولی از اولیاء الهی است برای، اما محبت به ولی از اولیا در همون دوران کودکی با اینکه هنوز نمی‌شناسن، اثرش این گونه است. لذا اینجا امام رحمت الله علیه نسبت به قرآن این مسئله رو میفرمایند که محبت داشته باشه آدم، همین با خوندن کلمات ظاهریش. حتی بعد تعبیر ایشون زیباست، آخرین کتاب از طرف محبوب است برای تو و برای همه کس، و نامه محبوب محبوب است اگرچه عاشق و محب مفاد آن را نداند. این قصه هایی که نقل میکنن و زیبا هم هست که گاهی نامه بعضی از رزمنده و جبهه میآمد برای مادرشون، مادر قدرت سواد خواندن گاهی نداشت ولی نامه رو به سینش میذاشت، اینو ده ها بار باز میکرد، نگاه میکرد، میبوسید، میبویید، نشون به دیگران میداد، ده ها بار میداد به دیگران براش بخونن، این بخونه، او بخونه، خسته نمیشد، مکیف میشد. اینجا امام ببینید آخرین کتاب از طرف محبوب است برای تو و برای همه کس، و نامه محبوب محبوب است اگرچه عاشق و محب مفاد آن را نداند. نفهمه چی توش گفتن، اما همینقدر این محبوبشه. و با این انگیزه حب محبوب که کمال مطلوب است به سراغت آید. همین مقدار هم منشأ اثر میشه و انسان رو راه میندازه. یعنی فکر نکنیم ما دیگه محرومیم، ما دیگه نمیتونیم. بالاخره شنیدید که اون مرحوم حاج کاظم ساروقی رو که خدای تعالی چجور عنایت کرد بهش، و حافظ قرآن شد در حالی که هیچ سوادی ندار از محبت به قرآن و رعایت احکام الهی، که کمال مطلوب است به سراغت آید و شاید دست گیرد و دست انسان رو و سبب نجات انسان بشود. در کلام امیر مومنان علیه السلام خیلی زیبا آمده که اهل ایمان کسانی هستند که بعد از اینکه در شجاعت اینها و حکمت و عبادت اینها، که اهل آخر الزمان رو داره توصیف میکنه که اینها در عبادت چگونن، در شجاعت چگونن، در کمالات اینها سخن میگه، بعد میفرماد به وسیله قرآن پرده از دیده هایشان برداشته میشود، به وسیله قرآن پرده از دیده هایشان برداشته میشود و تفسیر و توضیح معانی قرآن در گوش های آنان القا میگردد، جامهای پیاپی حکمت و معرفت را هر صبح و شام می نوشند.
عجب.
یعنی این انس ارتباطه که تعبیر خود حضرت یقبقون کأس الحکمه بعد از صبوح، یعنی اینها در حقیقت لحظه به لحظه با قرآن انس دارن. صبح و شام، شاید منی که عنوان طلبه دارم خجالت خودم رو در این که با اینکه حالا عنوان درس تفسیر داریم، با عنوانی که حشر با قرآن الحمدلله زیاده، ولی فن وقتی که این میبینه آثاری که امیر مومنان علیه السلام اینجوری در مورد قرآن میگه، امام رحمت الله علیه اونجوری در مورد قرآن میفرمان، میفهمیم چقدر کاستی در ارتباط با قرآن داریم.
پس نفس محبت خودش این حجاب ها رو از بین میبره. بله. بله. و خودش تأثیر میگذاره.
خدا رحمت کنه، آیت الله بهجت میفرمودن که اعمال خیلی شرایط داره تا اجابت بشه و قبول بشه، اما محبت و بغض از اون مسائلی است که ایشون میفرمودن.
بله.
از اون مسائلی است که خیلی با شرایط کم و سرعت زیاد تأثیر ایجاد میکنه. حالا ایشالله یه موقعی این حقیقت مسئله رو با عنوان حقیقتش باید تو ذیل بحث ها، تو یکی از بحث هایی که مرتبط میشه با بحث محبت، که شاید جریان موسی سلام الله علیه در جریان سیر انبیا باشد که بر همه محبت موسی رو الغا کرد خدای تعالی تا حفظ شد، حتی بر اون قابلی که محافظ بود بر مادر موسی که اگر موسی به دنیا آمد بکشه در جا، چون قابله ها رو میگذاشتن.
بله.
و وقتی به دنیا آمد رنگ روی مادر موسی پرید، گفت چرا میترسی؟ قابله بگو تو چرا میترسی؟ قابله دل داری؟ گفت نه. و در حقیقت یک تدبیر رو انجام مید که محافظین رو به اصطلاح نشون داد که کشته، و خدای اون محبت خودمون رو بر دل او هم انداختیم. که این محبت الهی اگر بر دل ها بیفته دیگه برای انسان نجات و حرکت
کار تمومه.
خیلی سرعت حرکت به دو سرعت نامتناهی است، یعنی محبت سرعت نامتناهی است که تعبیر امیرالمومنین است که اینها جامهای پیاپی حکمت و معرفت را هر صبح و شام می نوشند و سرخوش باده معرفت می گردند. اینها یک کلامی از مرحوم قاضی نقل بکنم، قاضی مرحوم استلیقا قاضی رحمت الله علی آیت الله استلیقا قاضی. ایشون فرمودند امروز دستورالعمل قرآن کریم است، خواندن قرآن است. یعنی اگر کسی امروز دنبال این است که به اصطلاح خودش رو دنبال این است که به سیر و سلوک برساند، امروز میخواد نجات پیدا بکند، میخواد بابهای مشاهده برای او گشوده شود، ایشون فرمودند این دستورالعمل رجوع به قرآن و لذا ایشون فرمودند در دو وقت است که باب مکاشفه و مشاهده عمدتاً بر روی سالک باز میشه، یکی در وقت قرائت قرآن است، یکی در وقت زیارت، در وقت روزه سید الشهدا سلام الله علیه است که این دو وقت در باز شدن ابواب مکاشفات و مشاهدات بی‌نظیر است. لذا این باب قرآن که در دسترس ماست رو نباید به راحتی از دست بدیم.
تلاوت قرآن بر روز سید الشهدا
که این دو وقت وقتی است که ابواب مشاهده و مکاشفه و عبور از عالم ظاهر برای انسان‌ها به راحتی مهیا میشه و خیلی سریع انجام میشه. لذا ایشون توصیهش به این بودش که امروز این ارتباط و انس با قرآن کریم، حالا اگر یه موقع جملهش هم بخوام براتون بخونم، میفرماید که حالا دستور العمل قرآن کریم است. ایشون میفرماید جزوه در قدر فیه دوا و کل دا، دوای هر دردی در قرآن است و شفا و کل اله و شفای هر بیماری در اون است و سیرابی از هر تشنگی در اون است، علمن و حالا، یعنی اگر کسی دنبال علمه، اگر کسی دنبال حال است، همه اینها. آن قرة العیون مخلصین را، چقدر زیبا، آن قرة العیون مخلصین را همیشه جلوی چشم داشته باشید و با آن هادی طریق مستقیم و صراط مستقیم سیر نمایید و از جمله سیرهای شریف آن قرائت است به حسن صوت و آداب دیگر، خصوصا در بطون لیالی، در دل شب. در دل شب قرآن خوندن خلاصه میتونه خیلی اثرگذار باشه در اون خلوت، در اون وقتی که انسان تنها و بدون اینکه کسی دیگری حاضر و ناظر باشد، ارتباط این منقطع از همه اغیار رابطه رو وصل میکنه و اون خلاصه تعبیرش این است که خوبه شراب المؤمنی، تعبیر مرحوم قاضی این است،
مشابه همون
شراب بله، مشابه اون کأس، اونجا تعبیر به کأس کرد، یقبقون کأس رو در اونجا می نوشن، اون جام ها رو اینجا می فهم فهوه شراب المؤمنین، این شراب مؤمنین است که خیلی خلاصه جملات و کلماتی که منتها تعبیر این است که بعضی بزرگان فرمودن قرآن با نامحرم سخن نمیگه.
یعنی چی؟
نامحرم یعنی کسی است که با قرآن محبت نداره، رابطه نداره، اگر هم یه موقع باز میکنه از روی بیمیلی است، این نامحرمه،
مشتاق نیست،
مشتاق نیست. لذا سعی کنیم آتش پیدا بکنیم به قرآن، هر چقدر آتشمون شدیدتر باشه که وقتی قرآن رو باز میکنیم احساس بکنیم که دوست داریم و قبل از اون که خسته بشیم در حقیقت جدا بشیم که با یه حال خوشی از قرآن جدا شده باشیم، همون جوری که در مورد زیارت حضرات معصومین میفرمایند زرفن سره، خیلی طول تفصیل زیاد ندید که با ملامت و ملالت برگردید، یعنی احساس کنید خسته شدی، با نشاط برگردید،
اون اشتیاق همیشه باشه،
اون اشتیاق که هر موقع یادمون میفته که سراغ قرآن رفتیم یه شوق تو ذهنمون باشه، یک حالت محبت تو ذهنمون باشه. این یک دو سه جمله بود که در مورد قرآن من دلم میخواست خدمت دوستان عرض بکنم تا انشالله اثر داشته باشه در این که ما هم اشتیاقمون به ارتباط با قرآن و انس با قرآن روز به روز بهتر بشه. یک دفعه گاهی ممکنه نشه، اما کم کم خودشو به آدم ممکنه نشون بده. یعنی کسانی که مشتاق شدن از ابتدا این شوق رو نداشتن، وقتی کم کم پرده‌هاشو بالا میزنه برای انسان تازه شیرین و شیرین تر میشه.
رمز و سرش هم همون محبت
محبته. هر چقدر این محبت بیشتر بشه و اشتیاق، قرآن خودشو بیشتر نشون میده. لذا دارد که در روز ظهور حضرت وقتی که قرآن خودشو نشون میده، چون محبت ها خیلی زیاده، تازه معلوم میشه که حقیقت قرآن چیست. لذا دارد که بعضیا وقتی قرآن برشون تجلی میکرد، وجودشون براشون تحملشون سخت میشد از بس که این عظیم بوده، از بس که این معانی و دقایق و حقایق سنگین بوده. در احوال مرحوم آخوند مولا حسین قلی، آخوند مرحوم درود آبادی در مشهد دارد که ایشون یک سال در کنار مجاورت امام رضا علیه السلام اونجا اتراق بیتوته کرده بود، بعد در شبی از شبها حقیقت قرآن مرتبه تجلی بر او کرد که ایشون میگه که من اصلا زبان و لفظ در این که بتونم اینو بگم نیست، آنچنان اون حقیقت عظیم است و درون من رو پر کرده، خیلی عظیمه. ما محرومیم، خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت، ایشون فرمود ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه، چون باور نداریم محرومی. اینجوری نیستش که محرومیت هامون غیر اختیاری باشه، محرومیت هامون اختیاریه، چون باور نداریم محروم میشیم. لذا ایشون فرمود که هر چقدر انسان باورش به این حقایقی که آمده شدیدتر باشه، به این معانی که فرمودن بیشتر بشه، این باور اون وقت دنبالش اون محبت و اون نتایج رو میاره. این در مورد اونس با قرآن.
بسیار خوب، یعنی در واقع اون درک صحیح رو از واقعیت و حقیقت قرآن کریم نداریم، لذا این محبت خیلی کمرنگه، یه وقتایی هم متاسفانه نیست. انشالله با نکاتی که آقای آبدینی عزیز و بزرگوارمون فرمودن با حقیقت قرآن کریم روز به روز آشناتر بشیم و انشالله بتونیم بهش محبت داشته باشیم و عمل بکنیم و انشالله خداوند متعال توفیق بده که از برکات این محبت و انس قرآن کریم هممون بهره مند بشیم. اگر اجازه بدید مشرف بشیم محضر قرآن کریم، بخش دوم گفتگومون با حاجی آبدینی عزیز انشالله بعد از تلاوت آیات قرآن کریم باشه. اینجا باران لطیفی داره میباره در شهر مقدس قم، میگن دعا زیر باران مستجابه، در کنار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها داریم از قرآن و نور قرآن کریم که من خواهش میکنم قبل از تشرف به ساحت نورانی قرآن کریم حاجی آبدینی یک دعا بفرمایند، ان شاء الله همه ما و دوستان خوبمون آمین بگیم.
ان شاء الله خدای تعالی ما رو در این دورانی که در دوره غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گرفتیم و دوران حاکمیت اقامه دین به دست امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری محقق شده، این انقلاب رو و این حاکمیت عدل رو ان شاء الله به دست صاحبش برساند و ما رو هم اون امکان درک اون روز رو برای همه مؤمنین انشالله مهیا بگرداند.
چه دعای جامع و کاملی، باز بارانی شدم انگار می آید کسی، این تو و این نبض من بشما، می آید کسی. برای اومدنش دعا میکنیم. صفحه 103 رو با هم امروز تلاوت میکنیم، آیات 155 تا 162 سوره مبارکه نساء از جزء ششم قرآن کریم، و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حتما دعاگو و نائب زیاره شما در شهر مقدس قم هستیم و دعا میکنیم انشاءالله توفیق زیارت حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت سلام الله علیها به زودی زود نصیب فرد شما دوستان خوب بشه. یک تشکر هم از دوستان خوب صدا و سیمای مرکز قم که زحمت کشیدن و امروز ما مزاحم این دوستان هستیم و این ارتباط از شهر مقدس قم داره تقدیم شما میشه. اشاره قرآنی رو جای آبدینی بفرمایید و انشاءالله ادامه بحث رو بشنم.
الحمدلله در این صفحه شریف و مبارک هم بحث انبیا در رأس بحث در همون آیات اول در رابطه با عیسی ابن مریم سلام الله علیه بیان شده و اشاره که میخوام تو بین این آیات عرض بکنم آیه 159 هست که میفرماد و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا. یک نویدیست که تعبیر روایاتی شاید 10 روایت ذیل این آیه شریفه وارد شده که این 10 روایت حالا دستبندی داره، الان تفصیلا عرض نمیخوام بکنم. 5 روایت میفرماید که اولا معنای این آیه این است که اهل کتاب در وقت مرگ و احتضار عیسی علیه السلام رو میبینند و این من اهل کتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته، قبل از موت او را میبینند و ایمان میارند به او، که این اگر کسانیشون که نسبت به عیسی علیه السلام عناد نداشتند، در روایت عناد نداشتند ولی جاهل بودند در دور عیسی. این روایت شریف مورد استشهاد قرار گرفته که فقط موکول به امت عیسی علیه السلام نیست، بلکه در دوره ختمی و دوره خاتمیت هم هر کسی که از دنیا می رود رسول گرامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام رو در وقت احتضار و اون لحظه آخر دنیا می بیند و اگر در دنیا مقابله نکرده بود با دین الهی،
عناد نداشت
اهل ظلم و عناد نبود، می بینه حتی اگر نمی شناخته اینها رو، میبینه اینا همون حقایقی هستن که عمری دنبالشون بود ولی نمیشناختشون یا اشتباه گرفته بود، با محبت اونها از دنیا میره. اما اگر نعوذ بالله ظاهر اسمی از اونها رو به دنبال بود اما در عمل و سیره کاملا مخالف و معاند بود، میبینه بغض اونها رو داره، یا نه اصلا میشناخت ولی بغض اونها رو در دل گرفته بود از ابتدا، اینها در اون لحظه تمام وجودشون تبدیل به اون بغض میشه و با بغض از دنیا میرن و این دیگه کسی که با بغض اونها در اون لحظه آخر از دنیا رفت نجاتی براش متصور نیست، و اگر کسی با محبت اونها از دنیا رفت مواقف بعدی برای او خیلی تسهیل میشه. لذا این آیه شریف بشارتی است برای اینکه انسان در لحظه مرگ حضرات معصومین علیهم السلام رو، اون اهل کتاب در دوره خودشون عیسی علیه السلام را، اونم اون عیسایی که پشت سر امام زمان نماز خواهد خواند یعنی بشارت میدهد به رسول یأتی من بعد اسمه احمد، که مبشر احمد صلوات الله و سلام علیه هست که اون عیسی هدایت میکند اونها رو به دین ختمی، یعنی دیدن عیسی، هدایت کردن عیسی همون هاست در اون آخرین لحظه به دین ختمی، یعنی میبیننش و اون هدایت میکند اونها رو و با ایمان به نبی ختمی از دنیا میرن و اهل امت رسول ختمی هم حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اهل بیت علیهم السلام را در اون لحظه آخر، که حالا روایات این مسئله خیلی روایات زیبایی است، حتما تو بحث‌های از بحث‌های حسالی که راجع به معاد بوده دوستان متذکر این بله. بحث شدن، ان شاءالله تو موقع خودش هم خواهیم گفت که این بشارتی است که ان شاءالله بهره مند باشیم از این.
خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. الحمدلله مقدمه بسیار پرباری هم داشتیم و واقعا از صمیم قلب آرزو میکنم که انشالله خداوند انس ما رو با قرآن و محبت ما رو نسبت به این حضرت آسمانی روز به روز بیشتر و بیشتر بکنه. ما خدمت شما هستیم و ادامه فرمایشات شما رو میشنویم.
بعد از این که بحث انس با قرآن رو عرض کردیم و عرض شد که بیش از 2200 آیه قرآن در مورد انبیا سلام الله علیهم اجمعین است و قرآن کریم ذکر انبیا رو به عنوان یه حقیقت کمالی برای امت ختمی ذکر کرده، من حالا یه جمله ای رو اینجا برای شما از امام رحمت الله علیه میخونم. خیلی جمله زیبایی است که میفرماید که این که قرآن از مطالب، این از آداب و صلات امام است. من عمدن تعمد دارم تو جلسه اول، شاید این به اصطلاح ارادتی که همه ملت ما به امام دارند، باید دائم این ذکر چی بشه؟ ذکر بر زبانها بیاد و این محبت آشکار بشه. این اظهار محبت خود شفاعت میاره و ما امید به شفاعت امام رحمت الله علیه رو داریم و اثر وجودی که گذاشت در نظام، در حقیقت تغییر ماهیت افراد که واقعا یک تحول محبتی رو ایجاد کرد که واقعا بحث گفتگو نبود. یعنی اگر 1,000,000 جلد کتاب نوشته میشد و میخواستن اسلام رو تبیین بکنند، هیچگاه اثرش مثل اقامه حاکمیت عدلی که امام به پا کرد و این حاکمیت قلوب رو یک دفعه منقلب کرد که عامی و در حقیقت خاص، کسی که اهل مطالعه بود و اهل علم بود و کسی که در حقیقت نه مشغول به زندگی، همه متحول شدن و در این مسیر قرار گرفتن. این نعمت دائما قدردانی و شکر میخواد و نباید غافل بشیم و حجاب عادت ما رو از نعمت امام رحمت الله علیه و دیگر نعمت هایی که خدای تعالی به ما داده. لذا من تعمد دارم که از جملات ایشون
خیلی خوب
گوشه گوشه کلاممون انشالله استفاده بکنیم و محبتمون به ایشون بیشتر بشه تا بلکه شفاعت ایشون هم بیشتر شامل حالمون بشه
انشاءالله.
از مطالب این صحیفه الهیه قصص انبیا و اولیا و حکماست. قرآن رو میفرماید که از مطالب این صحیفه الهیه قصص انبیا و اولیا و حکماست. و اولیا و حکما هم در حقیقت حکما مثل لقمان حکیم در حقیقت آمده. اولیا الهی گاهی کسانی بودن که نبی نبودن، اما ذکرشون در قرآن مثل خضر نبی، مثل خضر در حقیقت سلام الله علیه که بعضی میگن خضر نبی نبوده. یا ذوالقرنین یا دیگرانی که خدای تعالی در قرآن، یا بعضی از خانومهایی که مثل مریم سلام الله علیها که این از اولیا الهی بودند اما به عنوان نبی ذکر نشدند. لذا ایشون میفرماید قصص انبیا و اولیا و حکماست و کیفیت تربیت حق آنها را و تربیت آنها خلق را. یعنی در این قرآن قصه هایی که آنها آمده نشون میده خدا چگونه اونها رو تربیت کرد
و اونها چگونه
مردم را تحت تربیت خودش. خلی انشاءالله این بیان رو عرض خواهیم کرد چقدر عظیم است که تربیت الهی نسبت به انبیا جز عظیمترین کمالات عالم دنیاست که محقق شده و در خطور ذهن ما و خیالات ما اصلا نمی گنجه، نمیتونیم بفهمیم که خدا چگونه انبیا رو تحت تربیت خودش قرار داده. در رابطه تعبیر حکما این است که جنبه یل ربی انبیا، نه جنبه یل خلقی انبیا. اون جنبه یل ربی انبیا که ارتباط مستقیم اینها با خداست، چه جور اینها تحت تربیت خدا قرار گرفتن و چه عتاب‌ها، چه خطاب‌ها، چه در حقیقت ابتلاعات برای اینها تو اون رابطه پیش آمده و چه سنگلاخ‌ها و مسائل سنگین رو طی کردن و به کمالاتی رسیدن که اصلا برای ما مفهومش هم قابل تصور نیست، چه بخوایم به مصداقش چشم طمع بدوزیم. به تعبیری یکی از اولیا الهی دارد، میگه تعبیر خیلی زیبایی است، نسبت ما به انبیا از جهت اون مقام نبوت اونها،
بله،
نسبت مثل حیوان است به انسان. چطور حیوان از انسان خبر نداره؟ ما نسبتمون به اون مقام نبوت اونها، نه پیام نبی که پیام نبی برای ما اومده تا بفهمیم، اما اون حقیقت نبوت و رابطه اونها با خدا،
حقیقت وجودی انبیا،
حقیقت وجودی انبیا که تو اون رابطهشون با خدا محقق میشه، ما هیچ خبری ازش نداریم، نمیدونیم چی اصلا.
اینقدر که اینا عظیمه،
عظیمه. لذا محبت به انبیای گرامی اسلام و با عظمت اسپردن از اونها و در دل مشعوف بودن به این که انسان یاد اونها رو میکند، خیلی برای انسان غنیمته. اینها رو ساده نگیریم. لذا قرآن کریم که ذکر انبیا رو این همه در قرآن آورده و یاد کرده، این گونه نیستش که تاریخ گویی بخواد بکنه، بلکه داره یه حقیقت زنده و فعال رو برای ما ترسیم میکنه که سبب نجات ماست. حالا باز بیشتر عرض خواهم کرد. تربیت حق آنها رو و تربیت آنها خلق را، که در این قصص فواید بیشمار و تعلیمات بسیار است و در آن قصص به قدری معارف الهی و تعلیمات و تربیت های ربوبیه مذکور و مرموز است که عقل را متحیر میکند. خود امام رحمت الله علیه در کتاب آداب الصلات دارد، اگر من فرصت بکنم از قصه آدم و اون جریان خلقت آدم و قصه آدم، تمام یا اکثر معارف و اخلاق رو و احکام رو از همین در میاد. با اینکه قصه خلافت آدم و خلقت آدم شاید در مثلا 7 یا 8 جای قرآن کریم ذکر شده که در 3 جا یا 4 جا مفصل تر است، در 2-3 جای دیگرش هم یه خورده با اختصار آگاهی یه خطه.
بله.
ایشون میفرماید اکثر معارف و احکام و اخلاق رو که الان ما داریم از اون قصه خلقت آدم قابل به دست آوردن.
عجب.
یعنی قصه فقط یه قصه خلقت نیست. قصه انبیا فقط قصه یک افرادی از نوع انسانی نیست، تاریخ روحانی بشریته، حقیقت انسانی انسان رو دارن تو اینجا قرآن بیان میکنه. که حالا هرچی جلوتر بریم عظمت این جریان انبیا برای ما که در قرآن این همه بهش بها داده، 2200 آیه رو من هی میگم تعمد دارم که
خیلی عمیق و هم بسیار
وسیعه. تو همه مسائل قصه انبیا سرایت دارد، تو همه مسائل از احکام گرفته تا اخلاق گرفته تا عقاید گرفته تا دقیق ترین معارف الهی گرفته، تو قصه انبیا خدا معارفش رو با مصادیق بیان کرده
و حتی ولایت،
حتی ولایت رو. یعنی ما اگر حضرات معصومین علیهم السلام رو بخوایم بشناسیم، راه شناختن نبی گرامی اسلام و حضرات معصومین از راه انبیا محقق میشه. چرا؟ اون بیانی که قرآن کریم و خدای تعالی از حقیقت معصومین گفته، یه تعبیر زیبایی است که بعضی اولیا کردن که وقتی انبیا گرامی در اون اوج کمالاتشون که در قرآن ذکر شده کنار هم قرار بگیره، این اوج کمالات کنار هم قرار بگیره، اینها میسازند اون انسان کاملی ده که دین ختمی ارائه داده. یعنی همه انبیا در بالاترین مراتب کمالیشون اون بالاتریناشون رو بذاریم کنار هم، یعنی این قسمت وجود ابراهیم را، اون قسمت وجود موسی کلیم را، اون قسمت وجود عیسی روح الله را و اون قسمت وجود آدم صفی الله را، همینجور بیاین تا انبیاء بزرگوار دیگر، اینها بالاترین کمالاتشون وقتی کنار هم قرار میگیره، تعبیر زیبایی نیست اما از باب ناچاری مثل قطعات یک پازل و جورچینی که کنار هم قرار میگیرن بعد یه شکلی از تو این بعد در میاد، این حقایق وجودیه همه اشاره دارن به یه حقیقت کمالیه، هر کدام گوشه از او رو دارن نشون میدن. لذا تعبیر آیه قرآن این است که کیف جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، خطاب میشود به نبی گرامی اسلام که اون روزی که هر امتی نبیشون اون شاهد و میزانشونه، نبیشون.
بله.
و تو بر همه اون شاهدها شاهدی، یعنی اونها شؤون تو هستن، همچنان که امت انبیا شؤون انبیا هستن، ظهور انبیا هستن،
همه انبیا جلوه‌ای از وجود نبی مکرم،
لذا دارن اون رو نشون میدن. لذا اگر قرآن داره وجود انبیا رو توصیف میکند، داره نبی ختمی رو توصیف میکنه برای ما، داره انسان کامل ختمی رو برای ما، ائمه معصومی رو داره توصیف میکنه برای ما. لذا کجا بریم بهتر از اون که خدا داره اونا رو معرفی میکند؟ کجا به لذا گاهی بعضی غیرتشون میاد، فکر میکنن اگر راجب انبیاء گرامی صحبت بشه، با وجودی که ما حضرات معصومین علیهم السلام رو داریم، جفا کردیم که به جای ذکر حضرات معصومین سراغ انبیاء بریم. نه، این جفا نیست، این طریقه،
جلوه ای از اون تجلیه،
اصلا طریقه، راه این است. از این راه که میریم تازه میتونیم بفهمیم که اون حقیقت جامع که هستن اینها، این ظهوراتشو خدا تبیین کرده. چه کسی بهتر از خدا میتونه مبین اونها باشه؟ این تعبیر خلاصه اگر دقت بکنیم، سیر ما در آیات در مورد انبیا در حقیقت سیر در کمالات حضرات معصومین است. من این جمله رو تمام بکنم میرسیم،
کمتر از 2 دقیقه فرصت ده.
در اینجا میفرماید که در آن قصص به قدری معارف الهیه و تعلیمات و تربیت‌های ربوبیه مذکور و مرموز است که عقل را متحیر کند. تکرار قصه ها برای همین نکته است. گاهی قصه ها تکرار شده، قصه موسی، قصه ابراهیم تکرار شده، که این کتاب، کتاب قصه و تاریخ نیست، بلکه کتاب سیر و سلوک الالله و کتاب توحید و معارف و مواعظ و حکمت، و در این امور مطلوب تکرار است تا در نفوس قاسیه، نفوسی که قساوت گرفتن و سخت شدن، تأثیری کند و قلوب از آن موعظت برد. که این بیانی که مرحوم علامه طباطبایی، این جمله امام بود از آداب السلام، مرحوم علامه طباطبایی این جمله فرمود که خدا مفاهیمش رو با مصادیق توضیح داده، یعنی نیومده بگه که نیکویی چیه، نیکو رو نشون میده، انبیا رو نشون میده، خوب رو نشون میده، به جایی که بگه خوب چیه، خوب رو نشون میده، بیان با مصادیق، که انشالله در جلسه بعد بیشتر توضیح شد.
انشالله. خیلی استفاده کردیم از بحثتون، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. حاجا یابدین دعا بکنند و هم انشالله آمین بگیم.
انشالله خدای تعالی به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندانش و پدر بزرگوارش همه ما رو از شر شیطان در امان نگه دارد. ما رو از شر شیاطین و از استکبار جهانی کشور ما رو مسئول و محفوظ نگه دارد. حاجات شرعی همه مؤمنین رو انشالله به برکت وجود حضرات معصومین اجابت به خیر بفرماید. قرض مدیونین و همچنین مریض ها، شفای مریض ها و همچنین ازدواج جوانان ما رو و همچنین حاجات شرعی که برای همه مؤمنین هست رو خدای تعالی به بهترین وجه اجابت بفرماید. کشورهای اسلامی رو هم از شر استکبار جهانی و جهل داعش انشالله خدای تعالی نجات بده و مسلمان ها رو تحت یک امنیت بزرگ انشالله قرار بده.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم حاجی آبیدونی از حضورتون. باز هم خیلی مقدم میگم به شما. فردا انشالله با حضور آجای رنجبر خدمت رو خواهیم بود در شهر مقدس قم، دعاگو و نائب و زیاره شما خواهیم بود. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما. سپاسگزارم
شما و همه شما.
سلامت باشید. خدا حفظتون.